Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
قبل از این که این اپیزودو بشنوین، دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید. اونجا هم درباره این چیزایی که توی کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. شنیدین بعضیا میگن آقا دولت باید به همه حقوق بده، چه کار کنن چه کار نکنن، بی قید و شرط همه باید یه دریافتی از دولت داشته باشن. یا اینکه بعضیا میگن که این هفته 30 ساعت 40 ساعت که کار میکنیم خیلی زیاده، باید مثلا 15 ساعت کار کنیم. این اپیزود درباره اینجور ایده هاست. سلام، این اپیزود 20 پادکست بی پلاسه و در تیر 98 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف می‌کنم. کتابی که در اپیزود 20 خلاصش رو میگیم اسمش هست یوتوپیا فور ریالیستس، آرمان شهری برای واقع گراها. نویسندش هم هلندیه، آقای روتگر برگمان، خیلی هم جوونه، 31 سالشه. اول همین حرفاش رو توی یه سری مقاله هایی نوشت، بعد جمع کرد، کتاب کرد و بعدم اینا ترجمه شد و آمد تا رسید به دست ما. ایده ها البته از خودش نیست، خیلی قدیمی تر از این حرفاست بعضی از ایده ها، حالا توی اپیزود توضیح میدیم، ولی شکل نگاهش و مقدمه چینی و فضاسازی و ارائهش رو من خیلی دوست داشتم. خیلی هم خوشحالم که ترجمه فارسی کتاب رو همین هفته‌ای که داریم پادکست رو میدیم بیرون نشر نوین منتشر کرده. میتونید بخرینش از سایت خود نشر نوین با تخفیف، با کد تخفیف B+ BPLUS، یا از سایت ما. صفحه از کجا بخریم bpluspodcast.com رو که ببینید، اونجا هم لینک‌های مختلفش از جمله همین لینک خرید نشر نوین هست. کتاب فروشی‌هایی هم که همکاری می‌کنن با ما و همه کتاب‌های بی پلاس رو دارن اونجا اسمشون هست. حالا آخر اپیزود درباره همکاریامون بیشتر هم صحبت میکنیم. bpluspodcast.com رو ببینید، بلینکیست اگه میخواین عضو بشین لینکش اونجا هست، پشتیبان پادکست هم اگر که میخواید بشید اونجا میتونید با 54 هزار تومان یا با 18 دلار بسته به اینکه کجا هستین پشتیبان کل فصل دوم پادکست بی پلاس بشید، پشتیبانی که کاملا اختیاری. بریم بشنویم اپیزود 20 رو که با عرض معذرت صدای منم توش مقداری سرما خورده است. اسم این کتاب هست آرمان شهری برای واقع گراها، واقع بینها. در همین عنوانش هم تناقض به چشم میخوره دیگه. آرمان شهر معمولا فکر میکنیم یه چیزیه، یه جاییه که باید خیال پرداز باشی که بهش فکر کنی، ولی این داره میگه اینطوری نیست. میگه شما ممکنه واقع بین باشی، ولی این چیزی که من دارم تصویر میکنم به عنوان آرمان شهر، این به درد تو هم میخوره، تو هم میتونی با این ارتباط برقرار کنیم. مغز اصلی این کتاب، اصلا هسته اصلی کتاب، همین ایده آرمان شهره، یوتوپیاست. میگه نویسنده که این چیزایی که امروز ما داریم، بشر داره، دموکراسی، برابری جنسیتی، حالا به همین شکل نسبیش دیگه، هر کسی هر جایی که هست همون قدی که داره، جمع شدن بردهداری، این دولت‌های رفاه، بهداشت، خدمات پزشکی گسترده، اینا همه ایده‌های آرمان شهری بودن قبلا، یوتوپیایی بودن. واسه خیلی‌ها اینا خیلی تفکرات تندروانه حساب می‌شدن، اگه کسی به این چیزا فکر می‌کرد. اگه بریم عقب، بریم پیش مثلا آقای توماس مور که کتاب آرمان شهر رو نوشته، سکه یوتوپیا رو اصلا ایشون ضرب کرده. همین شوخی هست اونجا، البته توش توی همون کتابم هم میگه که یوتوپیا یعنی یه جایی که همه چی خوبه. و کجاست که همه چی خوبه؟ هیچ جا. ها، یعنی یوتوپیا اون جایی که وجود نداره، به خاطر اینکه همچی که تصورش کردی یعنی دیگه نیست، همچی که بهش رسیدی یعنی دیگه اونجا دیگه نمیتونه آرمان شهر تو باشه، چون رسیدی بهش دیگه. حالا باید یه هدف دیگه پیدا کنی، یه جای دور دیگه رو باید نشونه بگیری، بگی میخوام برم اونجا برسم. تاریخ هم همیشه همینطوری بوده، یه ایده ای آرمان شهر بوده، میرسیدیم بهش، بعد یک آرمان شهر دیگری در افق پدیدار میشده، راه میفتادیم اون سمتی. حالا ولی نویسنده میگه که یه گرفتاری ما اینه که آرمان شهر دیگه نداریم، تصویر یوتوپیایی جلومون نداریم. واسه همینه که میگه یه زمانی در اواخر دهه 80، اوایل دهه 90، مخصوصا بعد از فروپاشی دیوار برلین و شوروی، این ایده مطرح شد که آقا تاریخ تمام شد دیگه، رسیدیم، از اینجا به بعد دیگه لیبرالیسم و سرمایه‌داری و اینا تنها نوع موفق حکومت و جامعه و اقتصاد و درگیری تاریخی بشر برای اینکه برسیم به یک سیستم اجتماعی سیاسی باثبات دیگه تمام شد، پایان تاریخ. ها، اما الان میدونیم که چقدر خطا بود اون فکر دیگه. کم کم معلوم شد که نه، اینطوری نیست، داستان همچنان ادامه داره. این سیستم مالی جهان سرمایه‌داری که یک نسلی از ما باهاش بزرگ شدیم، با این تصور بزرگ شدیم که این ته دنیاست، همینی که هست دیگه، از این بهتر نمیشه، فقط از اینجا دیگه به سمت پیشرفت، نه، این فرو ریخت در 2008، دوچار چنان بحرانی شد که همه موندن او پس اینطوری هم میتونه بشه. دموکراسی که تصور ممکن بود بشه که دیگه رسیده به سرمنزل مقصود، آمد به جایی که دیدیم چقدر میتونه غافلگیرمون کنه. یکی مثل ترامپ رو بندازه تو دامن آمریکایی‌ها، یا برگزیت رو بکنه سرنوشت بریتانیایی‌ها. سوالی که در این شرایط مطرح میشه واسه ما اینه که خب پس اینی که داریم به نظر میرسه ته تاریخ نیست، به نظر میرسه نرسیدیم هنوز، پس یوتوپیا لازم داریم، آرمان شهر لازم داریم، یک هدف گذاری باید بکنیم. حالا کجا می‌خوایم بریم؟ هدف بعدی چیه؟ هدف آینده بشر چیه؟ بعد وقتی که کتاب قانعمون کرد که آرمان شهر لازم داریم، توضیح داد که چرا یه چیزی به اسم یوتوپیا لازم داریم، حالا مأموریتی که آقای نویسنده واسه خودش تعریف میکنه در کتاب اینه که خب حالا این آرمان شهر ما چیه؟ چی باید باشه؟ چه شکلیه؟ چی میتونه باشه در واقع؟ نه اینکه چی باید باشه، چی میتونه باشه؟ بیا در مورد اون حرف بزنیم. چو فهمیدیم دیگه آرمان شهر میخواد، انقدی میخوایم که به قول اسکار وایلد میگه که اون نقشه‌ای که توش آرمان شهر نیست، اون نقشه دنیایی که توش آرمان شهر نیست، اون اصلا ارزش نگاه کردن نداره، چون اون کشوری رو که همه همیشه میخوان برن بهش اصلا دیگه نشون نمیده. قصه اینه که آدم همش باید برسه به یه جایی، بعد که اونجا برسه بگه او اون طرف یه چیز بهتری هست، بعد بخواد بره اون طرفی قدم بزنه بره اونوری. اگه اینو نداشته باشی اصلا در راه باطلی. یه خورده از همین نقل قول هم البته معلومه نویسنده به اون قبیله ای از اهل فکر تعلق نداره که مثلا خیلی بدبینن و میگن اوضاع جهان خرابه و ای وای و چه وضعی، چه سرنوشتی، چه وضعیتی فلان اینا. نه، اینطوری نیست، برعکس، اتفاقا از اونایی که میگه بیاین ببینید در طول تقریبا تمام تاریخ جهان اوضاع از امروز خیلی خیلی بدتر بوده. در 95% تاریخ بشر 95% آدما فقیر بودن، بیمار بودن، کثیف بودن، گرسنه بودن، احمق بودن، میترسیدن. زندگی اساساً چیزی بود کثیف، خشن و کوتاه. اما طی مدت خیلی خیلی کوتاهی این شرایط به شدت تغییر کرده. انقلاب صنعتی آمده، اول اوضاع مقدار خرابتر شده، ولی بعد دیگه افتاده در مسیر بهبود. در 1820 94% جمعیت جهان در اکستریم پاورتی زندگی میکردن، در فقر شدید. یه خورده این عددا رو توی کتاب واقعیت هم یادمونه دیگه، همین حرف رو داشتیم میشنیدیم اونجا هم. 1820 94 درصد در فقر شدید، 1980 شد 44 درصد، همینطوری داره میاد پایین. این یعنی این فقری که در طول تاریخ گریبانگیر نوع بشر بوده در مسیر محو کامله، بالاخره محو خواهد شد. نه تنها مسیر این وریه، بلکه سرعت تغییرات برای مدت خیلی طولانی خیلی خیلی پایین بوده، خیلی خیلی کند بوده این تغییرات. شما اگه یک کشاورزی رو از سال 1300 میلادی بیاری 1600، تغییر زیادی متوجه نمیشه، میگه به نظر میرسه که اوضاع کمابیش همینه، 300 سال ما رو آوردی جلو ولی همچی خیلی خبری نیست. اما دنیای امروز برای کسی که کمتر از 100 سال پیش زندگی میکرده اصلا قابل تصور نیست. ما امروز از چند صد سال قبل خیلی 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 ثروتمندتریم. اینها رو مورخا در میارن، عدد در میارن برای درآمد سالانه چند صد سال پیش چقدر بوده اینجا و مشخصه چقدر رشد کرده، میگن الان در مقایسه با مثلا 1850 یک ایتالیایی 15 بار پولدارتره. همه اینا تغییراتیه که نشون دهنده اینی که آره تلاش داره میشه برای رسیدن به یک آرمان شهری. گفتیم هم ایده آرمان شهر چیز جدید نیست، در فرهنگ های مختلف به اشکال مختلف بوده همیشه. نمونه قرون وسطاییش کتاب میگه که شهر شیر و عسله، یه جایی که قضا فراوون، همه با هم مشغول عیش و نوش. یک مورخ هلندی میگه که امروز اروپای غربی خیلی شبیه به اون چیزی که در قرون وسطا بهش فکر میکردن و میگفتن او شیر و عسل. این همون شیر و عسل است، قضا که همیشه هست. دمای هوا رو که هر وقت بخوای بتونی کنترل کنی، میخوای سردت میتونی گرمش کنی، گرمت میتونی سردش کنی. عشق آزاده، جراحی پلاستیک داری میتونی جوونی تو ادامه بدی. توی این چند سال من اینو تو چند تا کتاب مختلف به بیانهای مختلف خوندم که میگن تعداد آدمهایی که چاقی مفرط دارن از تعداد آدمهایی که گرسنگی مثلا شدید دارن بیشتره. یه نفر اگه از قرون وسطا برداری بیاری یا شرایط امروز رو براش توضیح بدی، فکر میکنه که داری از سرزمین رویایی حرف میزنی. یه جایی که معجزه های کتاب مقدس دارن اجرا میشن، روزانه مرتب نابینا داره شفا میگیره، فلج داره راه میره، مرده داره زنده میشه. شبیه همون حرف فکتفولنس دیگه که تو اپیزود 14 داشتیم، ایشون هم داره میگه که شما اگه اخبار رو زیاد دنبال کنی ممکنه نگیری این حسو، چون تو اخبار خب مشکلاتو میگن، فسادو میگن، خشونتو میگن، ترور رو میگن، خرابکاری رو میگن، جنگو میگن، خبر منفی دیگه. اما تاریخ اگه بخونی شاید واقعا دیدت عوض شه، مثبت‌تر بشه. بعد همون دید مثبت البته که رسید به این جایی که آخر قرن 20 میاد میافته بودن تو فاز این که آقا بشر رسیده به منزل، رسیده به مقصد. اواخر دهه 80 فوکویاما میگفت که دیگه رسیدیم به دوره‌ای که الان فقط میتونیم دو تا چهار تای مالی بکنیم، کاری نمونده که بکنیم، مشکلات تکنیکی رو باید حل کنیم، مراقب محیط زیست باید باشیم، دنبال این باید باشیم که توقعات هر روز پیچیده‌تر مصرف کننده ها رو تأمین کنیم. سیاست دیگه به قول نویسنده میگه الان شده مدیریت مشکلات. رای دهنده ها ممکنه که هم موضعشون عوض بشه، ولی این به خاطر این نیست که حزب خیلی با هم فرق میکنن، برعکس انقدر این حزب به هم شبیهن که خیلی تفاوت معنیداری نیست. میگن که حالا چهار سال این بود، حالا چهار سال همون بیاد دیگه، چی میشه مگه؟ اون چیزی که امروز حزب راست و از حزب چپ مثلا قابل تشخیص میکنه، قابل تمیز میکنه، 1-2% تغییر در نرخ مالیات، هیچ. ولی حرف چیه؟ حرف نویسنده چیه؟ میگه نه آقا نرسیدیم، همینطوری که دیدیم در سالهای اخیر نرسیدیم. آرمان شهر لازم داریم، هدف میخوایم، اینجایی هم که هستیم هدف نیست چون توش هستیم دیگه و مشکلاتش رو هم که دیدیم، پس دوباره باید بزنیم به جاده، بریم به سمت آرمان شهر جدید. کجا باید بریم؟ مشکل ما میگه اینه که ایده جدید نداریم، ایده جدید نداریم. یه چیزی که زیاد روش تاکید میکنه، چه توی کتاب چه توی مصاحبه ها و سخنرانی این طرف و اون طرفش، اینه که تو این بحران مالی 2008 از جمله چیزهایی که معلوم شد همین بود که آقا ایده جدید نداریم، آرمان شهر نداریم. جنبش اشغال رو مثال میزنه، اکیوپای وال استریت، میگه که خیلی هم سر صدا کردن اینا از زمان خودشون دیگه، ولی خب ایده جایگزین نداشتن پیشنهاد کنن، میدونستن چی نمیخوایم ولی خیلی معلوم نبود که چی میخوان. میگه من اونجا فهمیدم که ما حواسمون نیست، ولی آرمان شهری که نداریم، این چیزی که ازش رنج میبریم نداشتن یه ایده پیشرو جلو رادیکال اینطوریه. به بعضی از ایده های قبلیمون رسیدیم، به بعضی ها نرسیدیم، جایگزینشون هم نکردیم، اینی هم که داریم اشکالاتش داره دیر و زود میخوره تو صورتمون، حالا چیکار کنیم؟ خرابی وضعمون خیلی دلیل نمیخواد، خیلی شاهد نمیخواد، واقعا یه نگاه بکنیم مشخصه دیگه. به قول اون دیالوگی که توی فایت کلاب داشت، همش با پولی که نداریم داریم آتشخالایی میخریم که نمیخوایم تا به اونایی پوز بدیم که چش نداریم ببینیمشون. این شده وضعیتمون. نگاش که بکنی اینطوری انگار در ویران شهر داریم زندگی میکنیم، شباهتی به آرمان شهر نداره. واسه اینه که الان وقتشه که باید دوباره آرمان شهری فکر کنیم، باید دوباره فکر کنیم که اصلا همه چیشو ولش کن، این جایی که هستیم و ول، این وضعیتی که داریم و رها، کجا میخوایم بریم. ها یه مشکلی البته هست این وسط، یعنی چند تا مشکل هست. یه مشکلش اینه که خاطره خوبی از آرمان شهرها نداریم، چون واقعش اینه که آرمان شهرها خیلی زود میتونن ویران شهر بشن، دیستوپیا بشن. انقدر در طول تاریخ این اتفاق افتاده که دیگه کلیشه شده، انقدری که خیلی اصلا میگن هر آرمان شهری ویران شهره. مثال میخوای فاشیسم، مثال میخوای کمونیسم، مثال میخوای نازیسم، فتو فراوون میشه مثال زد از ایده هایی که آمدن که همه چی رو خوب کنن، آخرت رو خوب کنن، دنیا رو خوب کنن، ولی چنان کردن که ملت پشیمون شدن که آقا میشه برگردیم همون وضع خراب قبلی که داشتیم. حتی نویسنده میگه همین سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم و اینا هم هرچند خودشون میگن نه ما از این ایده های آرمان شهری و اینا نیستیم و نداریم، ما عملگراییم، اقتصاددانشون میگن ما خونساییم اینا، ولی اینا هم یه ارزش‌هایی دارن، یه آرمان شهری ته خطشون هست. اما خب همینی که دیدیم، سرنوشتشون رو، مشکلاتشون رو دیدیم دیگه، در ابعاد مختلف توی بحران‌ها دیدیم و می‌بینیم. با همه این فراری بودنشون از چارچوب تعریف‌ها و با همه تواناییشون در وفق دادن خودشون با شرایط مختلف، ولی دیدیم اثرات سوء پیاده شدنشون رو دیدیم توی این سال‌ها. و حالا نگرانی چیه؟ نگرانی اینی که این ویران شدن این آرمان شهرها، چه اون سفت و سختاشون مثل کمونیسم و فاشیسم و اینها، چه منعطف ترهاشون مثل سرمایه‌داری، یک عده‌ای رو به این فکر انداخته که اصلا شاید کلن فکر کردن در چارچوب آرمان شهری کار خطرناکیه. نویسنده برای اینکه توی این دام نیفته، راه حلش اینه که میگه مجبور نیستیم که به عنوان نقشه راه ببینیم، بلوپرینت ببینیم این آرمان شهرها رو. مثلا بیایم مثل اون برنامه‌های 5 ساله توسعه کمونیستی بهش نگاه کنیم، این طرح‌های بزرگ و این چیزایی که خب نتایجش رو دیدیم، چون اینا خیلی سفتن، قوانین تغییر ناپذیر دارن، مدارا ندارن، هستن نمیشه نپذیرفتشون، از این برنامه‌ها دارن توشون دیگه. میگه نه، بیا یه جور دیگه فکر کنیم. نقشه راه یه چیز خیلی با کیفیت، تصویر خیلی با کیفیت، پر از جزئیات اینا. بگی ما اصلا اونطوری فکر نکنیم به آرمان شهر، بیایم به یه چیزی فکر کنیم که فقط خطوط کلی رو نشون میده، کلیت مسیر رو نشون میده. میگه مثلا اینوری، یه جهت کلی میده. اینطوری اگه فکر کنی جواب ممکنه بهت نده، مثل همین کتاب. این کتاب بهت جواب نمیده تهش، ولی سوال میپرسه، سوالای خوبی هم میپرسه. توی فضای فکر کردن آرمان شهری سوالای خوبی میپرسه و با این سوالای کلی میگه بیا شروع کنیم، سوالای کلی، آزمایشای کوچیک موردی، با اینا شروع کنیم، سر همینو بگیریم، بریم ببینیم کجا میرسیم کم کم دیگه. این چیزیه که من خوشم اومد توی طرز فکر نویسنده و طرز کار نویسنده، خوشم اومد. این به نظرم چیزی که کتاب رو کتاب جالبی کرده. چیزی که توی کتاب دوست داشتم همین بود راستش، که از یه زاویه‌ای نگاه میکنه که کمتر نگاه کردی، یه چیزی بهت میگه که کمتر شنیدی جای دیگه، دعوتت میکنه، یه نرمش ذهنیه. همه چیزایی که میگه ممکنه اینطوری نباشه که مثلا بگی مولای درزش نره، ولی همچه ادعایی هم نداره. نمیگه بیا اینو بگی بذار جلو سر این خط و بگی میرسی به مقصد، نه، ولی دعوتت میکنه که به یه چیزهای جدیدی فکر کنی. از همین جا هم کتاب میره توی یه فاز دیگری، میره توی فاز جدیدی، میگه حالا قانع شدی که یوتوپیا میخوایم، فهمیدی که یوتوپیا رو من میگم چه شکلی بهش فکر کنیم، توی چه کانتکستی بهش فکر کنیم، منظورم مثلا چی از یوتوپیا و اینا، ترست ریخت از قصه. خیلی خوب، اگه اینا شد، حالا بیا من دستتو بگیرم چند تا ایده آرمان شهری رو برات توضیح بدم، ببین خوشت میاد یا نه. حالا ما هم همین کارو می‌خوایم بکنیم. زیادم میگه، چندین تا میگه در واقع، ولی ما سه تاشو می‌خوایم بگیم که سه تایی که بیشتر بهشون پرداخته توی کتاب، ولی موردا توی کتاب بیشتره. توی کتاب بیشتر ما این سه تای اصلی رو که بیشتر بهشون پرداخته میگیم، بقیه هم کمابیش فازشون همینه، ولی خب جزئیاتشون فرق میکنه. قبل از اینکه اینها رو بگه این هشدار رو هم بهمون میده نویسنده، میگه حواستون باشه ایده های آرمان شهری همیشه اولش غیر عملی به نظر می آمدن. اینکه ارباب و برده حقوقشون برابر باشه یه ایده آرمان شهری رادیکالی بود که اوف مگه میشه. اینکه آدما بعد از اینکه چند سال کار کردن بعد بتونن مدام مادام العمر مستمری بگیرن در سالهای پیری ایده بود که خیلی رادیکال بود یه زمانی. اینکه زنا بتونن بیان بیرون خونه کار کنن، اینکه بتونن بیان رأی بدن، اینا همه ایده های غیر عملی بودن، اینا ایده های آرمان شهری غیر عملی بودن، ولی عملی شدن دیگه، دیدیم عملی شدن. پس الان که اینا رو میشنوی اولین واکنشت این نباشه که غیر عملیه، خیلی چیزای دیگه هم غیر عملی بود بعدن عملی شد. تازه میگه اینایی که من دارم اینجا میگم ایده هایی هستن که شواهد نشون میده که واقعا توان انجامشون رو داریم، همونطوری که توی آزمایش هایی که آوردم توضیح دادم، توی مقاله هایی که هست، توی تحقیقاتی که شده و چی و چی و چی. یعنی نیومدم رادیکال ترین ایده ها رو بگم، من دارم مثلا آرمان شهر واقع بینا رو واسه شما توضیح میدم، اشاره به اسم کتاب. پس تا میشنوی نگو این که عملی نیست، ایده قشنگیه ولی مگه میشه فلان، نه اینطوری فکر نکن. سعی کن ایده رو متوجه بشی، ارتباط باش برقرار کنی و اینو در نظر داشته باش که ایده هایی از این غیر عملی تر، غیر عملی توی کوتیشن مارک، عملی شدن در طول تاریخ. بعد میره سراغ اون سه تا پیشنهاد اصلی که گفتیم. چی این پیشنهادا؟ به این ترتیب فکر کنم تو کتاب نمیگه ولی ما تو این پادکست به این ترتیب میگیمشون. اولی هفته کاری 15 ساعته. چیه ایده؟ ایده اینه که آقا چه خبره هفته این همه کار میکنیم، مثل ایران مثلا 44 ساعت 44 ساعت و نیم کار میکنیم، یا توی اروپای غربی خیلی جاها 37 ساعت 37 ساعت و نیم کار میکنیم. هفته 15 ساعت کار بس. بقیه وقت کارگر کارمند هرچی همین کارگرن دیگه، بقیه وقت آدم باید آزاد باشه. باز این ایده ممکنه شما بشنوی بگی این از این حرفای شکم سیریه که آدمای جدید میزنن، در حالی که اگر شما بری از بزرگترین اقتصاددانان قرن 20م، اوائل قرن 20م، از اونا بپرسی، کما اینکه پرسیدن از اونا، میپرسیدن ازشون که آقا بزرگترین چالش قرن 21 فکر میکنید چی خواهد بود؟ میدونید چی جواب میدادن همشون؟ بی برو برگرد. میگفتن اوقات فراغت. میگفتن کار بشر در قرن 21 به جایی میرسه که انقدر کار کمه که بکنه که نمیدونه دیگه با وقتش چی کار کنه. مثال میزنه از جمله یک سخنرانی معروفی رو از آقای جان کینز، اقتصاددان برجسته بریتانیایی، در سال 1930 میگه که ایشون یه سخنرانی کرد در مادرید. 1930 رکود بزرگ داره جون میگیره، از این ور اسپانیا در آستانه جنگ داخلیه، کمونیسم از اون طرف داره پا میگیره، داره شوروی رشد میکنه، نیرو میگیره قشنگ، توی یه همچی فضایی ایشون داره صحبت میکنه در مورد اینکه چالش آینده چیه، مخصوصا چالش مثلا نوادگان ما چیه، نوادگان ایشون که میشه ماها، در مورد الان داره صحبت میکنه. توی اون فضا شما فکر کن مثلا از این ور فاشیست داره میاد سرت، از اون ور کمونیست داره به حمله میکنه، ایشون داره به چالش ها فکر میکنه، میگه که چالش بزرگ در قرن آینده اوقات فراغت. من واقعا نمیتونم کنار بیام با این ایده که تنش های بین المللی و ملی و فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی همه چی در اوجه، یا خیلی خیلی بد وضعش، چند سال بعدش جنگ جهانی شروع میشه دیگه، ولی ایشون چنین حرفی میزنه، اصلا یه جای دیگر رو داره میبینه. البته تاریخ خوب میدونیم دیگه، میدونیم که چیزی که دنیا رو اتفاقا از اون وضع در آورد، صنایع رو در کشورهای مختلف رونق داد، همون جنگ بود واقعا، ولی حالا کاری نداریم به این قصه. ایشون گفتش که تا سال 2030 بشر مواجه میشه با بزرگترین چالشی که تا حالا جلوش بوده، و اونم این که با این همه وقت آزادم چه کنم. استاندارد زندگی در غرب گفت تا اون موقع 4 برابر میشه، مگر اینکه سیاستمدارا اشتباهش فاجعه باری بکنن مثلا تا اون وقت. بعد گفت اون موقع هفته 15 ساعت بیشتر آدما کار نمیکنن. البته ایشون اولین کسی نبود، تنها کسی هم نبود که اینطوری فکر میکرد. بنجامین فرانکلین از بنیانگذاران آمریکا مارکس، کارل مارکس، آدمی که میگفت دنیا طوری میشه که صبح همه میتونن برن شکار بدون اینکه شکارچی باشن، بعد از اون برن ماهی بگیرن بدون اینکه ماهیگیر باشن، شبا بشینن به نقد و بحث بدون اینکه مثلا منتقد باشن، بدون اینکه هیچ کدوم این چیزا شغلشون باشه، یا آقای جان استوارت میل، پدر لیبرالیسم. اینا هم همه از این پیش بینی‌ها داشتن که آقا ساعت کاری کم و کم و کمتر میشه. هم پیش بینی بود، هم دفاع بود، هم تحسین بود. این آینده محتمل رو میدیدن و گرامی میداشتنش، دعوت میکردن بهش و نویدش رو میدادن. یکی مثل جان استوارت میل که اصلا تقدس رو کم کم از کار بر میداشت، میذاشت روی همین فراغت، میذاشت روی صفا، میذاشت روی خوب زندگی کردن. مخصوصا با پیشرفت تکنولوژی به نظر میرسید مسیر همینه واقعا دیگه. ولی قصه این شد که انقلاب صنعتی که رشد اقتصادی رو هدیه داد به قرن 19، از این طرف ما رو فرستاد در مسیر مخالف. یک کشاورزی که سال 1300 میلادی مثلا سالی 1500 ساعت کار میکرد، یعنی هفته مثلا 29 ساعت برای اینکه زندگیشو بگذرونه، کارش رسید به اینجا که در دوران آقای جان استوارت میل هفته 70 ساعت باید کار میکرد. حالا کشاورز نبود، کارگر بود، عوض شده بود دیگه، حالا این کارگر کارخونه بود در شهر صنعتی مثل منچستر. فقط برای اینکه بتونه زنده بمونه باید هفته 70 ساعت کار میکرد. یعنی انقلاب صنعتی شده بود، پیشرفت شده بود، چی 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 چی، ولی نتیجهش حداقل واسه طبقات پایین تا مدت زیادی این بود که شرایط بدتر شده بود. 70 ساعت کار، نه آخر هفته ای، نه تعطیلاتی، هیچی. حتی واسه بچه‌ها هم اینطوری کار می‌کردن. کم کم ولی شرایط بهتر شد. در واقع اثرات این بهبود در اوضاع جهان کم کم شروع کرد شره کردن از بالا، رسیدن به طبقات پایین‌تر. سال 1855 در ملبورن استرالیا برای اولین بار روزی 8 ساعت کار رو تثبیت کردن. گفتن آقا چه خبره دیگه، روزی 8 ساعت بسه. بعد کم کم دیگه پیش بینی ها شروع شد که او همین فرمون اگه بریم تا سال 2000 روزی 2 ساعت بیشتر کار نمیکنیم. بحثاش که مطرح شد که ساعت کاری رو کم کنن، دوروبر سال 1926 مثال میزنه نویسنده، میگه اون موقعی که بحثش مطرح شد خیلی‌ها میگفتن نه آقا ساعت کاری رو کم کنی جرم و جنایت و بدهی و اینا همه میره بالا، مردم بیکار میشن، میرن مزاحم همدیگه میشن، نمیشه جامعه رو جمع کرد. اون موقع هفته 6 روز کار میکردن آدما، الان کار کردن هفته 5 روزه در بیشتر دنیا، حداقل در غرب، در آمریکای شمالی و اروپای غربی و این و اینجاها. ولی اون موقع هفته 6 روز بود، روزی 8 ساعت، هفته 6 روز 6 8 48. بعد آقای فورد اومد، هیچکی هم نه فورد واقعا اومد یه خود آزمایش کرد، دید که تعداد روزهای کاری هفته رو اگه بکنه 5 روز، یعنی هفته بشه 5 تا 40 ساعت، بهره وری میره بالا در دراز مدت. دوتا استدلال هم داشت. یک میگفتش که کارگری که استراحت بکنه بهتر کار میکنه. اینا این داده های من نشون میده که وقتی که اینطوری استراحت میکنن تولید من بهتره. دو میگفت اگه کارگرا 6 روز هفته صبح تا شب تو کارخونه باشن، این همه ماشینی که من تولید میکنم و کی بخره ببره بیرون به چرخه، اصلا وقتی نمیمونه که، من ماشین رو به کی بفروشم پس؟ این کارو کرد، 2 روز در هفته تعطیل شد. اول همه گفتن این دیوانه شده، ولی کم کم بقیه هم همین راهو رفتن. بهتر اصلا قانون شو. فکر کن شما کسی که مغز متفکر پشت خط تولیده، کسی که از پایه‌گذاران صنعته به اون شکلی که ما امروز میشناسیمش، اتفاقا کسی بود که یکی از مهمترین قدم ها رو تا همین امروز برداشت در راه کم کردن ساعت کاری. هنوز ساعت کاری همونیه که فورد گذاشت کمابیش. یه حکایت جالب دیگه، سال 1964 نیویورک تایمز اومد از آقای آیزاک آسیموف پرسید که شما بیا تصوراتت از 50 سال دیگه بگو. نوشته خیلی جالبیه، اینو پیداش کنیم بخونین، خیلی جالبه واقعا. پیشبینیایی که از سال 2014 میشه دیگه، 2014 کرده ایشون. کاری نداریم به بیشتر پیشبینیاش، اما یه چیزی رو گفت که خیلی جالبه. گفت من نگران یه چیزم فقط، اونم این که 2014 چیزی که فراوون میشه، چیزی که فراگیر میشه، کسالته، بی‌حوصلگیه. انقدر کار کم میشه ملت از بیکاری خل میشن، دچار مشکلات روانی میشن. واسه همین کاروبار روانشناسا سکه میشه، روانپزشکا بازارشون رونق میگیره. کار انقدر چیز نایابی میشه، انقدر چیز خواستنی میشه که فقط معدودی دستشون بهش میرسه. واسه بقیه کار نیست، نه اینکه لازم داشته باشن و نیست، نیاز اقتصادی بهش ندارن، نیست، کار معنیدار نیست که بکنن. قسمت دومش البته درست حد زده بود، سر روانشناسا و روانپزشکا و روانکاوا و اینا خیلی شلوغ شده، ولی دلیلشو برعکس پیش بینی کرده بود. نمیریم پیش روانشناس و روانکاو و تراپیست و اینا به خاطر اینکه حوصله‌مون سر رفته. میریم به خاطر اینکه استرسمون زیاده. کار فشار آورده. نگرانی داریم همش. نگرانی کاری خیلی. اون موقع تقریبا همه مطمئن بودن که تعداد ساعت کاری هفته حتما کم میشه. شکی نبود. انقدر شکی نبود که نیکسون که معاون رئیس جمهور بود اون موقع گفته بود که روزای کاری هفته میشه 4 روز در آینده نزدیک. صحبت دهه 50 ها. میگفتن وقت مردم انقدر آزاد میشه همه میتونن همش از هنر لذت ببرن، از ادبیات، از رقص. هم انتظار جامعه بودین، هم پیشبینی سیاسیون بود، هم نویدی بود که اقتصاددانها میدادن، متفکرین میدادن. همین روندم واقعا داشت طی میشد تا دهه 80 در استرالیا، در نروژ، در اسپانیا، در اتریش واقعا هفته های کاری آب رفت یه مقدار. اما کم کم از اون ور در آمریکا روند کاهش متوقف شد. بعد نه تنها متوقف شد، بلکه کم کم معکوس شد. آدما قراردادی آره همون هفته 40 ساعت اینا بود، ولی داشتن بیشتر کار میکردن، شروع کردن به اضافه کاری های سنگین تر. اقتصاد داشت رشد میکرد، داشت بزرگ میشد، ثروت داشت زیاد میشد، ولی این به جای اینکه ترجمه بشه به فراغت بیشتر، داشت ترجمه میشد به چیزمیز، به خنزر پنزر زیاد. مخصوصا حالا جلوتر دوباره نویسنده برمیگرده به این، مخصوصا بخش‌های مالی فاینانشال سکتور هی بزرگ میشد، هی بزرگ میشد. اونا هم آدمایی ان که اضافه کاریای چاق مال اوناست، اونا ان که خیلی کار میکنن، ساعت کاریای بالا در هفته خیلی زیاده توی بخش توی سیستم مالی. سیستم مالی بزرگ میشد، فرهنگ مصرفی، مصرفگرایی لجام گسیخته واقعا رشد میکرد و میکنه، و انگار این همه ثروت اضافه‌ای که تولید شده داره اینجا میره، به جای اینکه به فراغت بیشتر منتهی بشه، منجر بشه، منجر شده به مصرف بیشتر، چیز میز بیشتر خریدن. ضمن اینکه این قصه رشد فمینیسم هم بود دیگه، این یه چیزی بود که کسی پیش بینیشو نکرده بود، اینکه زن اضافه بشه به نیروی کار واقعا نبود، توی خیلی از پیش بینی‌ها نبود. اینم یه مقدار مشارکت کرد در اینکه روند برعکس بشه. کل خانواده یهو اوقات فراغتش کم شد، چون دیگه فقط مرد نبود که بیرون خونه کار میکرد که زنم بود. اینطوری هم نشد که حالا که زنها آمدن بیرون، مردا لزوماً از کار بیرونشون کم بشه و مثلا بیشتر بشورن و بسابن و بپزن. یه زوجی که دهه 50 مثلا رو هم هفته 6 روز کار میکردن، هفته 5 روز کار میکردن، الان رو هم هفته 7 روز کار میکنن، 8 روز کار میکنن، 10 روز کار میکنن، عدد روزهای کارشون اینه. تازه این کمشه. پرنتینگ هم کار وقت گیری شده. پرنتینگ، والد بودن، بچه داری، خیلی ترجمه درستی فکر نمیکنم باشه، ولی پرنتینگ هم کار وقت گیری شده. مادرای شاغل آمریکایی، این عدد عجیبه، مادرای شاغل آمریکایی الان بیشتر از مادرای خانه دار دهه 70 با بچه‌هاشون وقت میگذرونن. یعنی کسی که میره سر کار میاد بیشتر از کسی که 40 سال پیش 50 سال پیش سر کار نمی رفته وقت میگذرونه با بچهش. این یعنی چی؟ یعنی که فشار زمان رو همه دارن حس میکنن. حتی توی یه جایی مثل هلند که کوتاه‌ترین هفته‌های کاری جهان رو داره واقعا، اونجا هم مردم تحت فشارن به خاطر اینکه وقت کم دارن. یعنی نه تنها مشکل فراغت ندارن، برعکس وقت کم دارن، همش بدو بدو میشه. از اون بدتر این که جدا کردن کار و وقت کار و وقت فراغت، وقت استراحت سخت شده. تکنولوژی‌های جدید آمدن، دیگه امکان جدا شدن از کار رو یه مقداری گرفته شده. به خودت میای میبینی دیگه سر کارم که نیستی باید ایمیل چک کنی، به پیغام جواب بدی، در دسترس باشی. در اروپا، در آمریکا، در آسیا میگه 80 تا 90 ساعت در هفته کارمندا و مدیرا رو نگاه کردن، دارن یا کار میکنن یا در دسترسن، حواسشون به کار هست. تلفن هوشمند، این یه چیز جالبیه، اینو من جای دیگه ندیده بودم که بگن، ولی خودم تجربه کردم و دیدم در آدما که تلفن هوشمند ساعت‌های کار رو زیاد کرده. یه جایی مثل کره میگن تا هفته 11 ساعت زیاد کرده. کار اونطوری که آقای آسیموف پیش بینی کرده بود چیز مهمی شد، چیز خواستنی شد، ولی نه به اون شکلی و به اون دلیلی که ایشون فکر میکرد، نه از کمیابی، بلکه از بس که زیاده. یعنی بیکاری نیست که داره جون ملت رو میگیره، اتفاقا کار زیاده. ثروتمندتر شدن، میگه فرانسه، هلند، آمریکا، اینا 5 برابر از 1930 ثروتمندترن. درست دیده بودن اقتصاددانا، ولی چالش بزرگشون فراغت نیست، چالش بزرگشون استرس، ناامنی‌های فکری، نامطمئن بودن، این چیزاست. یه جوری که انگار اون کشاورزای قرون وسطایی از ما نزدیکتر بودن به اون شهرهای شیر و عسل، به اون چیزایی که خوابشون میدیدن. تخمین میزنن میگن که در 1300 میلادی 6 ماه سال در فرانسه تعطیل بوده، تو اسپانیا 5 ماه تعطیل بوده، نصف سال تعطیل بودن. ثروتمندتر نبودن گذشتگان، ولی خوشتر بودن از این نظر. چی شد پس؟ چرا همچی شد؟ اون همه وقت کجا رفت؟ جوابش هم واقعا پیچیده نیست، ساده است. مسئلهش اینه که رشد اقتصادی که این همه دولت ها دنبالشن دو جور میتونه نتیجه بده، یا فراغت بیشتر میاره یا مصرف بیشتر میاره. اینم باز از اون حرفای قشنگیه که اگه دقت کنید میبینید که توی آدما هم دیدید، یعنی تو سطح اجتماع و سطح کشور و اینا درسته، ولی من اینو خودم در سطح آدما هم دیدم و میتونم تشخیص بدم یه همچین چیزی رو که بله آقا، پول زیاد، رشد اقتصادی، ثروت یا منجر میشه به فراغت بیشتر برای شما یا منجر میشه به مصرف بیشتر. معمولا هم انتخاب خودته. خیلی ها ناآگاهانه این انتخاب رو میکنن، چشم بسته میکنن، ولی واقعا انتخابه. در جامعه که نگاه کنی، حالا منظور جوامع غربی بیشتر، طبعا اروپای غربی، آمریکای شمالی، ولی الان دیگه به خیلی از جوامع میشه اینو تعمیم داد، از 1980 عمدتاً این مصرف بوده که رشد کرده، فراغت نبوده. یعنی رشد اقتصادی رو داشتن ولی فشار رو آوردن به مصرف بیشتر. واسه همین امروز اگه بیای بگی آقا بیاین هفته 15 ساعت کار کنیم، میگم پول از کجا بیاریم؟ نمیشه. این طرح گرونیه، هزینه زاست، بودجه از کجا تأمین کنیم؟ کمتر اگه کار کنیم که استاندارد زندگی میاد پایین. ولی اینطوری نیست. کتاب جوابایی داره، جوابای قانع کننده ای هم داره واسه این سوال. از جمله میگه که کم کردن ساعت کاری خودش از یه طرف دیگه داره هزینه ها رو کم میکنه. اینو مطالعات مختلف، آزمایش های مختلف نشون داده. برگردیم به همون آزمایش های آقای فورد که نتیجه گرفته بود کم کردن ساعت کاری واسه اقتصاد هم خوبه، یعنی اصلا به عنوان یک کار خیرخواهانه نکرده بود که به عنوان یک کار اقتصادی کرده بود، واسه بهتر کردن بیزنسش این کارو کرده بود. یه موردای جالبی از این آزمایشایی که نشون میدن که بهره وری و تولید با بالا بردن ساعت کاری زیاد نمیشن. کارکنان اپل رو یه چیز جالبی میگه، میگه دهه 80 کارگرای اپل تیشرت میپوشیدن روش نوشته بود هفته 90 ساعت کار میکنم و خوشحالم، working 90 hours a week and I'm loving it. بعد میگه اومدن حساب کتاب کردن، دیدن اگه نصف این کار میکردن مکینتاش یه سال زودتر در میومد. الان مگه نگاه کنی واقعا تقریبا اینطوریه که پیشرفته ترین کشورها کمترین ساعت های کاری رو دارن، آرامش زیاده، مردم خوشحالترن، هزینه های درمانی میاد پایین ترین، استرس و نگرانی و اینا هزینه درمانی تولید میکنه دیگه. تولید گازهای گلخانه‌ای معلومه که کم میشه، شرایط اقلیم بهتر میشه، اینا همه نشون داده شده، تصادفات، حوادث کاری اینها کم میشه. اینا رو هم باز آقای فورد توی آزمایشاش دیده بود. بیکاری کم میشه، کار یه کارمند امروز دو تا کارمند میکنن. بیکاری خیلی عواقب دیگه داره، حالا جلوتر هم باز دوباره میگه بیکاری عواقب روحی روانی داره، عواقب اجتماعی داره. یه حجم کار 40 ساعته اگه هست، اینو اگه دو نفر بکنن، خب یک آدم بیکار کم شده. به آزادی و قدرت دادن به زنها کمک میکنه. همین الان باز نگاه کنی کشورهایی که ساعت کاری توشون کمتره توی رده‌های بالای برابری جنسیتی هستن. بعدش هم کار هست، کار تو خونه هم هست، کار خونه بی حقوقه. این کار توی خونه تقسیم میشه بین زن و مرد، تقسیم میشه. این اون وقت اثرات مثبت اجتماعی دیگه داره، نابرابری رو کلا کم میکنه. باز دوباره کشورهایی که بیشترین میزان نابرابری رو دارن دقیقا همونایی هستن که طولانی ترین ساعت کاری هفتگی رو دارن. همینطوری که فقرا باید بیشتر کار کنن، همینطوری که از کار جدا شدن واسه پولدارا هی گرون و گرون تموم میشه، یعنی پولدار هم نمیتونه کارشو ول کنه، نمیتونه منفک بشه از کارش. این چیزایی هم که کم میشن، میگیم نمیدونم نابرابری کم میشه، بیکاری کم میشه، هزینه های فلان کم میشه، فقط این نیست که اینا یه چیزای مضری ان به حال جامعه، اینا چیزای هزینه سازی ان. یعنی کم کردن ساعت کاری این هزینه ها رو کم میکنه. یادمون باشه بزرگترین گندی که در دوران مدرن بالا آمد اینو کارمندای سیستم های مالی بالا آوردن، همینایی که مشهورن به اضافه کاری های بزرگ، هفته های 80 ساعته. اینا رو با ارجاع به مطالعات و آزمایش‌های به تفصیل توضیح میده نویسنده. پیشنهاد میکنم ببینید اینها رو توی کتاب، واقعا جالبن. حتی یه حرف جالبی میزنه، میگه که ساعت‌های کاری باید باز توضیح بشن، آدما بتونن تا سن بالاتر کار کنن، چون خیلی وقتا میخوان، دوست دارن تا نزدیک 80 سالگی کار کنن، ولی شرایط الان اجازه نمیده، چون جوونه رو باید بتونی بهش کار 40 ساعته بدی دیگه. ولی میگه چرا به جوونه کار 15 ساعته بده، 15 ساعتش هم بده به اونی که 70 خورده سالشه. هر دو خوشحال‌ترن، جامعه خوشحال‌تره، جامعه بهتره وضعش اینطوری. کار رو، اون کاری رو که بابتش پول پرداخت میشه رو بیایم بهتر توضیح کنیم. اینطوری به زنها، به سالمندها، به فقیرها، به اینا سهم بیشتری برسه از کار خوب، کار پایدار، کار معنیدار. اینا چیزایی که واقعا نقشش در زندگی مهمه. فراغت عالیه. این حرفای خوبی در مورد کار و بیکاری میزنه، مستقیم ربطی به این نداره، ولی واقعا به نظرم لازمه که اینجا بگم فراغت چیز عالیه. ولی اگه اجباری باشه، اگر با اخراج از کار باشه، میتونه فاجعه بار باشه اثرش. میگن روانشناسا که بیکار شدن اثری که در روان انسان میذاره از طلاق بدتره. طلاق چیز سنگینیه واسه آدمیزاد. میگن از طلاق بدتره، از دست دادن عزیزان سنگین‌تر گاهی. یه فرق بزرگی هم با اونا داره. توی اونها، توی طلاق، توی از دست دادن کسی، زمان همه چیو بهتر میکنه. کلن زمان همه چیو حل میکنه به جز بیکاری رو. به خاطر اینکه هرچی بیشتر بیرون از کار بمونی، عمیق‌تر فرو میری. این نکته حاشیه‌ای بود، ولی فکر کنم واقعا گفتن داشت. حرفای دیگه‌ای هم داره که حاشیه‌ای، توی این پادکست نمیشه واقعا پرداخت به همش، جا نیست. ولی جالبه در مورد خود مفهوم کار، که مفهومی رو باز خیلی روش صحبت میکنه، bullshit jobs، کارهای مزخرف، کارهای بیهوده، کار باطل. در مورد کار باطل خیلی حرف میزنه. اینکه آدم‌ها نشستن همین توی تو شرکت، تو فیسبوک نشستن تو شرکت دارن بازی میکنن به خاطر اینکه باید سر کار باشن. بعد مطالعاتی رو مثال میزنه، مصاحبه هایی رو با آدم ها انجام دادن، مصاحبه های پژوهشی، و در آوردن که چه درصد بالایی از آدم ها خودشون اقرار دارن و احساس میکنن که کارشون کار بیهوده است، کارشون کار لغوه، بودن و نبودنش فرقی نمیکنه، و بیشترشون همون کارهایی که اتفاقا حقوقش بهتره، کارهایی که پرستیژش بهتره. آتش نشانی نمیاد بگه من کارم بیهوده است، رفتگری نمیاد بگه من کارم بیهوده است. تو همین فضای مثال خیلی جالبی میزنه درباره این که میخوای ببینی چقدر کسی کارش بیهوده است، ببین که اعتصاب میکنه یا نمیکنه. میگه من رفتم تو تاریخ نگاه کردم ببینم بانکدارا، بانکیا هیچ وقت اعتصاب کردن یا نکردن. میگه مثلا همه میدونن راننده های راه آهن اگه اعتصاب کنن کشور به هم میریزه. معمولا اعتصاباشون خبر میشه، بعدش هم باید همه بیان سر یه کاری بکنن. نظافتچی ها اگه اعتصاب کنن، مهماندارا اگه اعتصاب کنن، همه اینا اعتصاباشون معنی داره، چون کارشون معنی داره، کار نکردنشون هم وقت معنی داره. ولی میگه بانکدارا یه بار، میگه در طول تاریخ یک بار اعتصاب کردن در ایرلند، 6 ماه میگه طول کشید، بعدش هم گفتن دیگه کسی گوش نمیده برای شما، برگردین سر کار. برگشتن سر کار، اثری نداشت جایی. اثری نداشت یعنی این، نه اینکه مثلا کارکرد بانک لازم نیست، هیچ کارکردی در جامعه نداره، کارکردش اتفاقا ضروریه، بر همینم هم جایگزین براش پیدا شد. بارای ایرلند شروع کرده بودن کارکرد بانکو پیدا کرده بودن. ولی حرف دیگری، حرف اینه که هر کاری ارزشمند نیست. حرف اینه که دقیق تر بشیم یه خورده توی کار، توی اینکه چه کاری معنی داره، بعد ببینیم مثلا آیا داریم به اون کاری که معنی دارتره ارزش بیشتری میدیم، یا اینکه نداریم به یه کار دیگری ارزش بیشتری میدیم. مثالاش زیاده و از این مفهوم بولشیت جابی که تعریف میکنه، یا تعریف خودش نمیکنه، از دیگران داره نقل میکنه، خیلی توی بحثای مختلف کتاب استفاده میکنه. ولی اینم باز یکی از چیزایی بود که ما به اجبار حذف کردیم، یعنی نیاوردیم توی این پادکست، چون مستقیم توی این خط حرفایی که داریم میزنیم نیست، ولی حرف جالبیه. بگذاریم. پیشنهاد اولشو پس گفتیم یکی از پیشنهادهای آرمان شهری که داره میده اینه که آقا هفته 15 ساعت کار بسه. دنیایی رو تصور کن که توش هفته هر کسی 15 ساعت فقط کار کنه. ایده دوم، پول دادن مستقیم به فقرا، توزیع مستقیم پول. میگه که سال 2009 یک خیریه آمد در لندن، یه آزمایشی کرد. 13 تا آدم بی خانمان رو برداشت. اینا بعضیاشون 40 سال بود تو خیابون زندگی میکردن در لندن. 40 سال. آمد به اینا نفری 3000 پوند پول داد. نقد، جرینگی، 20 سوال جواب، کوپن ندادن، یارانه ندادن، هیچ. سلام علیکم، بفرما 3000 پوند خدمت شما. اینطوری هم نبود که فاکتور بیارین یا مثلا رسید بدین که این کار رو میخواییم بکنین، یا بگین که مثلا میخواییم برین، اصلا هیچ شرط و شروطی نداشت. به جای این که اصلا جیره غذا بدن، کوپن بدن، گرم خانه بدن، اینا خشکی حساب کردن 3000 پوند. میخواستن ببینن که چه میکنن با این پول. ایده این بود که ببینیم آدمی که فقیره چطوری خرج میکنه این پول رو. خیلی هم راستش اینه که خوشبین نبودن که اینا انتخابهای خوبی بکنن. اما بالاخره همینطوری مجموعاً این 13 نفر سالی 400 هزار پوند هزینه میذاشتن رو دست شهرداری و دولت و کل سیستم. گفتن حالا این هزینه که داره میشه این آزمایش هم بکنیم. بعد یه سال رفتن ببینن که اینا با این پولی که گرفتن چه کردن. انتظار هم این بود که اینا رو زده باشن به امور باطل. اما آمدن دیدن که اولا این بی خانمان ها بخلاف انتظار پولو هدر ندادن. یعنی در یک سال تقریبا 800 پوندشو خرج کردن. بعدم اینو که خرج کردن خرج چی کردن؟ بیشترشون خرج چیزایی کردن ساده که به نظرشون خیلی لازم بوده. یک سال و نیم گذشت از شروع آزمایش. رفتن دیدن 7 تا از این 13 تا رفتن زیر یه سقفی خونه دار شدن. یه سقفی واسه خودشون مهیا کردن. دو تاشون دارن اسباب کشی میکنن به یه خونه جدید. آدمایی که بعضیاشون 40 سال خیابون خواب بودن و همشون قدم‌های جدی برداشته بودن برای بهبود شرایطشون، ترک اعتیاد، ثبت نام در کلاس باغبونی، از سر گرفتن رابطه با خانواده. یعنی بعد از چند دهه تلاش لندن مشکل یه تعدادی از قدیمی ترین کارتون خواباشو حل کرده بود. به چه قیمتی؟ به قیمت 50,000 پوند. 50,000 پوند در سال شامل هزینه های کاری مددکارا، یعنی هزینه اون خیریه و همه چی هم توش. نه تنها خرج اضافه نذاشت رو دست دولت، بلکه صرفه‌جویی هم کرد در هزینه ها. اینقدر آزمایش چیز عجیبی بود، تحلیلگر اکونومیست که تازه اکونومیست دیگه، مثلا جایی نیست که خیلی طرفدار اینجوری ایده ها باشه، آمد نوشت که آقا نتیجه‌ای که میگیریم اینه که بهترین راه برای صرف پول برای رسیدن به امور بی خانمان ها اینه که پول مستقیم بدیم به خودشون. واقعا به نظر میاد که راه همینه. به جای اینکه یه سازمانی درست کنی رسیدگی به امور کارتون خوابها و اونجا تشکیلات یا حالا چیکار کنیم و برنامه‌های آموزشی بذاریم و مشوق‌های فلان بذاریم، اصلا این تشکیلاتو نمیخواد، پول بهشون بده خودشون بهترین کارو میکنن. مثال‌های متعددی میزنه نویسنده، نشون میده که پول نقد یک جا دادن به آدم فقیر خیلی مؤثرتر از کمک‌های سازمانی و کمک‌های خیریه یا اینا. یه آزمایشی توی کنیا به مردم یک روستایی آمدن یه چیزی در حدود مبلغ یک سال درآمدشون رو یه جا بهشون دادن. بعد بررسی کردن دیدن که درآمدهای اینا 38% زیاد شده، مالکیت مسکن 58% زیاد شده، روزهای گرسنگی کودکان 42% کم شده و از همه مهمتر این که 100% پولی که اهدا شده مستقیم رفته در محل نیاز مصرف شده. این اگه یه خورده کار خیریه کرده باشین یا در جریان کارهای خیریه ها اینا باشین میدونین که این خیلی دستاورد بزرگیه، یه معضل بزرگی واقعا. آقا ما 1,000,000 تومان پول داریم میخوایم صرف فلان جا کنیم، معمولا توی پیچ و خم این سیستمایی که گذاشته میشه و طرها و چی و چی و چی از این 1,000,000 تومان همش که نمیرسه که اون پایین به دست مصرف کننده. بسته به اینکه چقدر سیستم کارآمد و چقدر سالم و چقدر چی، کم یا زیاد این مبلغ هرز میره یا حالا بگی مصرف میشه توی لای چرخ دنده ها، ولی اینجا 100% پول میره به محل نیاز. یه مثال دیگه میگه سال 2008 دولت اوگاندا تصمیم گرفت که به همه آدمای بین 16 تا 35 سال $400 پول بده. یک شرط فقط گذاشت، اونم این که یک طرح کاری بدن، یه بیزنس پلان بدن. 5 سال بعد اومدن نتیجه رو بررسی کردن، دیدن درآمدهای اینا 50% رفته بالا، شانس استخدامشون 60% رفته بالا. یه برنامه مشابه دیگه بود برای کمک به زنان فقیر. بعد دیدن که درآمد اینا 100% زیاد شده. حالا اینا البته شرط و شروطی داره این کارها، من اینو از خودم اضافه کنم. این پادکست قرار نیست توی نیم ساعت یه ساعت طرح‌های کلان اقتصادی رو بررسی کنه همه جانبه. می‌خوایم ذهنمون رو یه خورده نرمش بدیم، با ایده‌های جدید آشنا کنیم. من حواسم هست که بعضی از اینا پیاده شده جاهایی و اثرات سویی داشته، من اینا رو میدونم، ولی حرف اینه که باز کنیم، دیدمون رو باز کنیم ببینیم که اینا جاهایی هم اجرا شده با اثرات مثبت، جاهایی هم اجرا شده و جواب داده. بسته نباشیم به این ایده ها. برای منی که مثلا سواد اقتصادی ندارم، برای منی که ممکنه 4 تا چیزو فقط توی اخبار شنیده باشم، این یه خورده ممکنه ایده بشه که برم اینو بخونم ببینم چیه این ماجراش، چیه، به نظر چیز جالبی میرسه، شاید 2 کلمه بیشتر یاد گرفتم. یا تحقیقات دیگری رو میگه که آمدن دیدن پول رو که مستقیم توزیع کنی نرخ جرم و جنایت میاد پایین. مرگ و میر نوزاد میاد پایین. سوء تغذیه، بارداری نوجوانان، ترک تحصیل، بی سابقه میان پایین اینا. اینا همه یعنی چی؟ یعنی این که بیایم مستقیم پول رو بدیم به فقرا نه تنها خرج اضافه نیست، بلکه صرفه‌جویی های بسیار بزرگتری هم میکنه. تو چی؟ توی هزینه های خدمات اجتماعی، هزینه های خدمات درمانی، پلیس، سیستم قضایی و اینجور چیزا. اصلا خود این خیریه ها معمولا سازمان های پرخرجی هن. یا حالا نگی معمولا، ولی خیلی هاشون سازمان های پرخرجی هن. خیلی دست به دست میکنن پول و بعضی وقتا توی لایه های چندگانه مدیریتی و اجرایی و اینا. خیلی هاش هم اضافه است. این برنامه های توزیع مستقیم پول، اینا هم یه چیزایی که به جریان افتاده. برزیل، هند، مکزیک، آفریقای جنوبی، خیلی جاهای این برنامه ها الان هست. نکته بدیهیه تقریبا، انقدر بدیهیه که ممکنه که به نظر نیاد، ولی مشکل چیه؟ مشکل آدم فقیر چیه؟ اینکه پول نداره. راه حلش چیه؟ پول بدیم بهش، تمام شد و رفت. چرا سازمان‌های خیریه، چرا نهادهای امداد اجتماعی نمی‌بینن این تجربه ها رو؟ اصلا روند کار فعلی چیه؟ الان میخوام به فقرا کمک کنن چیکار میکنن؟ میگن که خب اصلا باید گزارش بدن، بیان بگن که چی کار دارن میکنن، دنبال کار هستن یا نه، کلاس آموزشی هاشونو میرن یا نه، کار داوطلبانه اجباری رو که بهشون دادیم انجام میدن یا نه. چرا؟ چون ایده پشتش اینه که آقا پول مفت و مجانی آدمو تنبل میکنه. فقیر بلد نیست که پولشو چطوری مدیریت کنه، یا فقیر نه که باهوش نیست به اندازه بقیه که فقیر نیستن، نمیتونه خودش وضع خودشو بهتر کنه. باید کمکش کنیم، باید برنامه‌های مدد رسانی و اینا براش داشته باشیم. بعد از همین آزمایشی که در لندن گفتیم کردن، یک تحلیلگری نوشته بود که مگه نمیگین اگه پول بدیم به فقرا میرن الکل میخرن، همشون نمیدونن مواد میخرن میکشن و اینا، این 13 نفر وقتی نرفتن این کارو بکنن دیگه معلومه هیچکی نمیره این کارو بکنه. ریشه مسئله در واقع اینه که باید یه روزی بشینی فکر کنی به اینکه آقا اینی که فقیره چرا فقیره. یک سخنرانی تد داره آقای نویسنده در همین موضوع، از قول مارگارت تاچر یک حرفی میزنه تکان دهنده، فکر کنم مثلا عنوان سخنرانیش هم همینه، که میگه فقر یعنی فقدان شخصیت، فقدان کاراکتر. خیلی حرفه ها، شما ببین حرفو، میگه فقر یعنی شخصیت نداشتن. بعد کلی تحلیل و آزمایش و قصه و اینها ردیف میکنه نویسنده که نشون بده نه آقا، فقر فقدان شخصیت نیست، فقدان هوش نیست، فقدان سواد نیست، فقر فقدان یه چیزه، پول. البته این فکر که فقرا کم هوش تر هستن موضوع عجیبیه واقعا. اینکه فقرا به دلیل کم هوش بودن فقیرن نه، ولی اینکه فقرا کم هوش تر هستن یه چیزی که میشه بهش فکر کرد. نه اینو میشه راحت رد کرد، نه میشه ثابت کرد. البته یک تحقیق جالبی ولی هست که ممکنه کمی کمک کنه که بهتر بتونیم بفهمیم موضوع رو. یه سری کشاورز فصلی رو آمدن بررسی کردن در هند که اینا بیشتر درآمد سالشون رو یه جا میگیرن. تو ایران هم زیادن این کشاورزا دیگه، 6 ماه از سال پول دارن، 6 ماه فقیرن، کار میکنن، یه پول قلمبه‌ای میگیرن، یه مدت دارن، بعد دیگه ندارن تا برداشت و فروش سال دیگه. آمدن آی کیو اینا رو اندازه گرفتن توی فصلهای مختلف، بعد دیدن که اینا وقتی که پولدارترن آزمایششون نتیجه آیکیو بالاتری نشون میده، تست آیکیوشون نمره بالاتری نشون میده. یعنی فقر انگار آیکیو آدمو میاره پایین. واقعا داستان مفصل واقعا، و واقعا جای فکر کردن داره. رابطه فقر و سلامت روانی هم همینطور، رابطه فقر و هوش هیچی، رابطه فقر و سلامت روانی مشاهداتی هست نشون میده، میگه بین فقر و اختلالات روانی رابطه مستقیم هست. معلوم نیست خیلی کدوم علت و کدوم معلولا، ما این حرفو داریم نمیزنیم، ولی مسئله خیلی جدیه. چون اگر اختلال روانی و کم هوشی علت باشه، اینکه به فقرا پول بدیم هم فایده نداره، مثل اینی که به جای اینکه درمان کنی داری فقط عوارض رو کم میکنی. ولی مطالعات جالبه، آزمایش‌ها جالبه، موردایی که مثال میزنه جالبه. یه مثال دیگه میزنه، میگه سال 97 یک کازینوی باز شد در جنوب کارولینای شمالی، متعلق بود به یک قبیله بومیانی. بعد خیلی دردسر داشتن موقعی که می‌خواستن بازش کنن. رئیس قبیله میگفتش که نه، کازینو و قماربازی اینا قبیله رو نابود میکنه. ولی سیستم هم اینطوری بود که آقا پول در میاره کازینو، درآمدش رو مثلا توزیع کنن بین همه قبیله، یا بخشش رو، سودش رو بخشش رو توزیع کنن بین همه قبیله. از قضا کار کازینو خیلی هم گرفت، کارشون گرفت و تا سال 2010 درآمد رسید به 400 میلیون دلار. قبیله تونست مدرسه بسازه، بیمارستان بسازه، ولی اونا به کنار درآمد خانواده ها از $500 رسید به $6,000. $500 در سال قشنگ یعنی فقیر دیگه. من توی مصاحبه‌های جدیدتر نویسنده شنیدم $8,000، $9,000. توی همین بازه یک استادی وضعیت سلامت روانی جوان‌ها رو در این منطقه داشت بررسی می‌کرد. اگه که اینا رو بذاری کنار این داده‌ها خیلی نتیجه‌های جالبی میشه گرفت. رسیده بود به این نتیجه رسیده بود ایشون که بزرگ شدن در فقر آدم رو در معرض بیماری‌های روانی قرار میده. اما گفتیم این موضوع خیلی تازه‌ای نبود. واقعا هم نظر غالب این بود که بیماری اختلال روانی اینا منشأ ژنتیک داره، اصلا منشأ خانوادگی داره. ولی یه کمی بعد از افتتاح کازینو این خانم محقق که داشت بررسی می‌کرد اینا رو دید که وضعیت این جوان‌ها خیلی چشمگیر بهتر شده، اختلالات رفتاری کم شده. در این بچه‌هایی که از فقر خارج شدن، حالا که درآمدها کم کم زیاد شده، 40% کم شده، رسیده به سطح معمولی کسانی که اصلا طعم فقر رو نچشیدن. جرائم نوجوانان کم شده. سوء مصرف الکل، مواد مخدر آمده پایین. نمرات تحصیلی رفته بالا. رسیده به سطح بقیه دانش آموزا، دانش آموزایی که توی همون منطقه هستن ولی مال قبیله نیستن. 10 سال بعد از این که کازینو باز شده بود، مطالعات نشون میده که هر چی بچه در سن کمتری از فقر آمده باشه بیرون، سلامت روانیش بهتره. خود محققی میگه ما انتظار داشتیم که تأثیر شرایط اجتماعی واقعا خیلی کم باشه، ولی نبود. حساب کتاب کردن، دیدن اگه کسی سالی $4,000 بیشتر داشته باشه، این یعنی تا 21 سالگی برسه یه سال بیشتر درس میخونه، تا 16 سالگی برسه شانس سابقه کیفری داشتنش 22% کم میشه. اینا تأثیرش بر نوجوانان و بچه‌ها و اینا بود. بر والدین هم تأثیرش زیاد بود. این پول مستقیمی که داشت بهشون میرسید، والدینی رو که دیگه قبلا باید تابستونا سخت کار میکردن، زمستونا با استرس و بیپولی و اینا میساختن، الان نمیتونستن پس انداز کنن، هزینه هاشون رو به موقع بدن، با بچه ها بیشتر وقت بگذرونن، سر حال تر باشن، کار کردنشون هم کم نشده بود، تنبل هم نشده بودن. اون انرژی رو که صرف نگرانی برای پول میکردن، صرف تحمل فشار میکردن، حالا صرف بچه ها میکردن. پدر مادر بهتری هم شده بودن. بعد آمدن صرفه‌جویی مالی ناشی از این بهبودها و پیشرفت‌ها رو حساب کردن. سیستم بالاخره صرفه‌جویی کرده دیگه، وقتی جرائم اینطوری کم میشه، وقتی سلامت اینطوری بهتر میشه. صرفه‌جویی‌ها رو حساب کردن، دیدن که این از اون پول نقدی که بین اینا پخش شده بیشتره. این خیلی جالبه دیگه، این یه فضای جدید میده واسه گفتگو. این نشون میده که سرمایه گذاری یعنی هزینه نیست، چون اصلا بیای پول اینطوری مستقیم توزیع کنی، اینو میتونی به شکلی سرمایه گذاری بهش نگاه کنی. چرا میگیم مدل جدید میده، فضای جدید میده واسه گفتگو؟ به خاطر اینکه گفتگو چطوری الان، مناظره چطوری الان بین چپ و راست؟ چپ میگه بیا به فقرا کمک کنیم، راست میگه خیلی فکر خوبیه ولی هزینه‌اش زیاده، پول از کجا بیاریم؟ بعد مناظره تموم میشه. ولی این یک امکانهای جدیدی برای بحث کردن باز میکنه. خیلی جالبه این فصل کتابم وقتی که میگه که راه مقابله با فقر توزیع مستقیم پول بین فقرا. خیلی مطالعات جالب داره، خیلی حکایت‌های جالب داره، نکات جالب داره، رفرنس‌های خیلی جالب داره. پیشنهاد من اینه که واقعا برین کتاب رو ببینین. اینجا نمیشه همش رو گفت، اینجا فقط ما می‌خوایم به شما این ایده رو بدیم که چرا کتاب خوبیه. یعنی تو این فرصت کم فقط همین کارو میشه کرد که این پیش‌فرض‌های ذهنی رو یه خورده بذاریم کنار، به کتاب اجازه بدیم که یه فرصتی بدیم که باهامون صحبت کنه، حرفای جدید رو باهامون مطرح کنه. به داده‌های واقعی بعضی از این آزمایش‌ها که نگاه کنیم می‌بینیم نه، فقرا اتفاقاً به نظر میرسه که خوب میدونن با پولشون چه کنن. نه، پول مفت به نظر میرسه که آدمو تنبل نمی‌کنه لزوماً. جالبه واقعاً، چشم و گوش آدم رو باز می‌کنه به یه سری چیزایی که تو. دو تا ایده گفتیم، دو تا از ایده های آرمان شهری آقای نویسنده رو گفتیم، هفته کاری 15 ساعته و توزیع مستقیم پول بین فقرا. ایده سوم چیه؟ آخرین ایده ای که بهش اشاره میکنیم، حقوق پایه فراگیر. این بیشتر از بقیه هم سر و صدا کرد مقدار، The Universal Basic Income. این که افراد جامعه فارغ از شرایط کاریشون یک حقوق ماهیانه پایه داشته باشن. ایده هم باز ایده قدیمی، از همون سال 1516 که آقای تاماس مور کتاب آرمان شهر رو نوشت، یوتوپیا. میگیم کلمه یوتوپیا هم گفتم فکر کنم از همون کتاب ایشون اومد. خیلی ها حرف زدن دربارش، از اقتصاددانان، از فیلسوفا، از برنده های نوبل، از راست، از چپ، خیلی ها گفتن درباره این حقوق پایه فراگیر. حقوق بازنشستگی نیست یا مثلا فقط برای فقرا نیست، برای همه است، برای همه در تمام عمرشون و نه به عنوان کمک، بلکه به عنوان یک حق، که آقا این حق همه است. حقوق به اندازه‌ای که کف هزینه های زندگی رو تأمین کنه، یک شرط هم بیشتر نداره، اون که زنده باشی. همین که شما زنده ای، ماهی انقدر حقوق میگیری. قبلا آزمایش هم شده این طرح. سال 1973 در کانادا توی یک شهری آزمایشش کردن، یه شهر 13000 نفری، برای 30% از ساکنین شهر حقوق پایه فراگیر مقرر کردن. گفتن که این کارو میکنیم کسی دیگه زیر خط فقر نره. متوسط یک خانواده 4 نفره به پول امروز سالی 19000 دلار میگرفت. در طول دوره آزمایش هم یک لشکری از اقتصاددان‌ها و جامعه شناس‌ها و انسان شناس‌ها و اینا نتیجه این کار رو بر شرایط کاریشون، بر خانواده‌شون، بر زندگی اجتماعیشون اینا مشاهده می‌کردن و مطالعه می‌کردن و بررسی می‌کردن. همه چی هم اتفاقا داشت خوب پیش می‌رفت تا اینکه انتخابات شد. 4 سال بعد انتخابات شد و دولت محافظه‌کار اومد سر کار و گفتن آقا این چه آزمایشیه، چه گرونیه، نتیجه‌ش هم که اصلا معلومه چیه، تعطیلش کن، نمیخوایم اصلا. تعطیل شد و انقدرم از بی فایده بودن این طرح مطمئن بودن که حتی اطلاعاتی رو که جمع کرده بودن تحلیلم نکردن. کل ماجرا اصلا بایگانی شد تا سال 1973 کجا، 2009 کجا. در 2009 یک محققی به اسم اولین فورجه آمد، رفت سراغ اسناد. 2000 جعبه سند پروژه بود، رفت و اینا رو در آورد و نگاه کرد و گفت که این پروژه یک موفقیت بی‌نظیر بوده از هر نظر، از هر نظر. نتایجش هم واقعا عجیبه. اون پیش‌فرض اول که مردم تنبل میشن وقتی اینقدر پول بهشون بدیم و فلانی حرفا، که اصلا اتفاق نیفتاد. هم ساعت کاری بیشتر شده بود، هم درآمد بیشتر شده بود، بعد فعالیت در خانه بیشتر شده بود، ادامه تحصیل، اشتغال به کارهای هنری، اینا همه زیاد شده بود. تازه تقریبا همه زمانهایی هم که از کار کم شده بود صرف تحصیل شده بود. یعنی هر کی از کار، هر کی کمتر رفته بود سر کار، رفته بود چیزی یاد گرفته بود. این یعنی اون پیشتاوریایی که ممکنه داشته باشیم درباره فقر، درباره دلایل فقر، درباره اینکه چی میشه اگه اینا رو به آدما بدیم، اینا چقدر میتونه پیشتاوری‌های عمیقی باشه و چقدر میتونه غلط باشه. خیلی نتایج جالبی داشت این آزمایش واقعا، ولی خب متوقف شده بود و دورش هم دیگه گذشت. وقتی پیدا شد دیگه اون دوره دورش گذشته بود و توی مثال بعدی خیلی دقیق‌تر میشه فهمید یعنی چی. سال 68، سال 1968، نیکسون جمهوری خواه، رئیس جمهور، یک لایحه آورد ارائه کرد، لایحه حقوق پایه فراگیر، حقوق پایه فراگیر کم. توجه کنید، نیکسون جمهوری خواه. یعنی زمینه اجتماعی چنان فراهم بود که یک رئیس جمهور محافظه کار میتونست چنین پیشنهادی بده. زمینه اجتماعی فراهم بود یعنی 90% روزنامه ها عکس العمل مثبت نشون دادن. نهادهای سیاسی، نهادهای مدنی، خیلی هاشون پشتیبانی کردن، بیشترشون پشتیبانی کردن. یه خوره گیر کرد توی راهروهای بوروکراسی. آخرش ولی چیزی که باعث شد این لایحه تصویب نشه میدونید چی بود؟ باور کردنی نیست. دموکرات‌ها مخالفت کردن. یعنی دلیل اصلش این بود، گیر کرد پیش دموکرات‌ها، گفتن که نه، در یک اشتباه استراتژیک تاریخی اینا فکر کردن که این عدد پایینه. گفتن حقوق پایه فراگیر که بالاخره میاد، همه میدونن که میاد. یه طوری بود انگار همه مطمئن بودن که میاد، حالا مثلا دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره، قطعا میاد، جبر تاریخه. فکر کن شما انقدر مطمئن بودن، گفتن که ما اینو رد میکنیم، چون ردش کنیم یه دور دیگه دوباره میاد، اون موقع میتونیم ببریمش بالاتر، عددو میتونیم ببریم بالاتر. ردش کردن و رفت. چرخ جهان بعدن و در دهه های بعد اصلا طوری چرخید که دنیا شد دنیای ریگان و تاچر و اصلا یه فضای دیگه ای شد. این البته یه دلیلش بود، دلیل اصلیش بود که این طرح موفق نشد. یه دلیل دیگه هم ولی داشت، دلیل دیگهش بامزه است. دلیل دوم این بود که یک پروژه آزمایشی کوچیکی افتونه اینجا اجرا کرده بودن واسه این لایحه. اونجا دیدن که اون جایی که ما حقوق پایه دادیم، نرخ طلاق 50% رفته بالا. بالا رفتن نرخ طلاق هم چیزیه که محافظه‌کارا رو میترسونه. اینا دیدن گفتن اوه اصلا ما عمرن ما چنین چیزی نمیتونیم کنار بیاییم. اول جمهوری خواهای محافظه‌کار، بعدم نهادهای مذهبی آمدن جلو مخالفت کردن. این ولی خیلی مضحک بود، چون که اصلا همچین اتفاق نیفتاده بود، خطای آماری بود، نرخ طلاق اصلا تغییر نکرده بود. ولی این دلیل جنبی بود، دلیل اصلش همون بود که دموکرات‌ها مخالفت کردن باهاش. مخالفت کردن و این فرصت تاریخی از دست رفت، این پنجره بسته شد. این چیزا جبر تاریخ نیست لزومن، ممکنه که الان به نظر بیاد جبر تاریخه ولی نیست، چون تو به هزار تا چرخ ممکنه بخوره. میگه میلتون فریدمن حتی طرفدار این طرح حقوق پایه فراگیر بود اون موقع، اما نشد. نشد و چند دهه بعد الان وقتی حرفشون میزنیم میگن اوه عجب ایده‌ای، خیلی تعجب میکنن که چه ایده‌ای رادیکالی، چه حرف تازه‌ای، چه ایده‌ای بلند پروازانه، مگه میشه؟ اینه که الان پیش داوری‌ها زیاد شده در مقابل چنین پیشنهادایی و چنین طرح‌هایی و این پیش داوری‌ها خودشون ترمزن. ولی بجز این پیش داوری‌ها موانع دیگری هم هست در برابر عملی شدن این ایده‌ها. یکی از این موانع ابزاریه که ما استفاده می‌کنیم برای اندازه‌گیری پیشرفت اقتصادی. یک بحث مفصلی داره کتاب درباره اینکه چرا جی دی پی ابزار خوبی نیست، و حالا بعداً میگیم که چرا ربط داره به این حرف کتاب. به خاطر اینکه بعضی از این ایده ها جلوی رشد جی دی پی رو میگیره یا جی دی پی رو کم میکنه، باهاش مخالفت میشه. واسه همین نویسنده فکر میکنه لازمه یه بخش مبسوطی رو اختصاص بده به اینکه ببینیم آقا جی دی پی چقدر واقعا ابزار مفیدیه، چقدر داره کمکمون میکنه که بفهمیم چه خبره در دنیا و چقدر داره گمراهمون میکنه. با یه مثال هم شروع میکنه. میگه سال 2011 یادمونه، دریالرزه‌ای آمد شدید در ژاپن، سونامی، 20,000 نفر کشته شدن. بعد از این برنامه‌های بازسازی که اجرا شد باعث شد که تولید ناخالص ملی در ژاپن بعد از اینکه یک کوتاه مدتی کم شد بره بالا، رشد آورد. فاجعه ای مثل سونامی باعث رشد شد. یا آمریکا می‌دونیم که بعد از رکود اقتصادی، بعد از اینکه رفت به جنگ جهانی دوم، اقتصادش سامان گرفت و درخشید و دیگه اوج گرفت. یعنی چی این؟ یعنی که باید خوشحال باشیم از سونامی، از جنگ، چون اینا وضع اقتصاد رو بهتر میکنن. اینه واقعا. این نیست که. مسئله اینه که ما داریم با تولید ناخالص ملی اندازه گیری میکنیم، با جی دی پی، گراس دامستیک پروداکت. چیه جی دی پی؟ جی دی پی به صورت خلاصه یعنی که هر چی توی کشور تولید میکنی اینا رو همه رو با هم جمع کن، کالا و خدمات، هر چی همه رو با هم جمع کن، کلش میشه جی دی پی. اما مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که کالا و خدمات دیگه خیلی چیزا نیستن توی اینا. خیلی چیزا از قلم میافتن، چیزای مهمی مثل خدمات اجتماعی، مثل هوای پاک، مثل سرویس‌های مجانی، مثل کارهایی که مثلا زنهای خانه‌دار میکنن. اینا همه کار دیگه، مثل این همه کار داوطلبانه ای که انجام میشه، اینا هیچ کدوم جی دی پی هیچ اثری ازش نیست. یه مثال، ایتالیا اومد سال 87 بازار سیاهش رو آورد تو محاسبات جی دی پی. ایتالیا یه کشوری که کلی فرار مالیاتی داشت، الان هم شاید داشته باشه، کلی از آدم ها کارگر غیر قانونی بودن، شاید الان هم باشن، اقتصاد زیرزمینی بزرگی داشت، این توی جی دی پی نمی آمد. وقتی که اینو اضافه کرد 20% اقتصاد ایتالیا بزرگ شد. یا دانمارک الان اومده چیکار کرده؟ اومده شیر مادر رو، یعنی شیر دادن مادر رو آورده محاسبه کرده توی تولید ناخالص ملی. بالاخره اینم یه محصولی دیگه، یک کالایی، ارزش اقتصادی هم داره، ارزشش اتفاقا کم هم نیست. ارزش شیر مادر توی آمریکا برآوردش کردن، 110 میلیارد دلاره در حد بودجه نظامی چین. این ولی به صورت معمول در جی دی پی حساب نمیشه. چیزهای دیگه ای هم هست که اصلا جی دی پی حسابشون نمیکنه. پیشرفت‌های دانش رو محاسبه نمیکنه، شما نمیتونی بیاری تو جی دی پی. یا یه سری خدمات مجانی، گفتیم خدمات هستن توش، ولی مثلا اسکایپ، اسکایپ یه خدمات مجانی دیگه که بیچاره هم کرده شرکت‌های مخابراتی رو، اینا نیستن که توی جی دی پی. یا کل این صنعت اطلاعات، کل بخش اطلاعات 25 سال پیش سهمی که توی جی دی پی داشته همون مونده، در حالی که واقعا سهم اطلاعات در وضعیت الان کشورها و آدما کجا، سهم 25 سال پیشش کجا. امروز یه آدمی که در پرترین جای دنیا با یه دونه موبایل نشسته وصله به اینترنت، به همون قد اطلاعات دسترسی داره که بیل کلینتون دسترسی داشت وقتی رئیس جمهور آمریکا بود، حتی بیشتر. ولی کل این بخش اطلاعات سهمش از جی دی پی همونیه که اون موقع بود. یا بچه داری، غذا درست کردن، اینا همه کار دیگه، کار داوطلبانه. این همه کاری که ملت دارن میکنن رو ویکی‌پدیا، این اصلا تو جی دی پی دیده نمیشه، نیست تو این حساب کتابا. این کارا رو اگه بیاری تو جی دی پی، اقتصاد کشوری مثل مجارستان رو 37% بزرگتر میکنه، اقتصاد بریتانیا رو 74% بزرگتر میکنه. یه دلیلی هم البته نویسنده میگه، شاید علت این که اینا نیستن توی محاسبات، یه دلیلش اینه که زنها انجام میدن بیشتر این کارا رو. ولی دلیلش هر چی که هست، نتیجهش اینه که جی دی پی میشه یه چیزی که اگه دقیق باشی میبینی که معیار خوبی هست، ولی کامل نیست، اصلا کامل نیست. حواسمون باید باشه چه چیزایی رو اندازه نمیگیره. شما اگه هدفت فقط این باشه که جی دی پی رو زیاد کنی، یعنی بخوای شهروند نمونه‌ای داشته باشی که جی دی پی رو زیاد کنه، میدونی شهروند باید چطوری باشه؟ باید کسی باشه مبتلا به سرطان، معتاد به قمار، درگیر یک طلاق فرسایشی، یا آدمی که مش پروزاک میخوره، مثلا دارو میخوره، مدام هم در جمعه سیاه و انواع حراج و حراج جمعه و اینا دیوانوار داره خرید میکنه، چون اینا همه چیزایی هستند که جی دی پی رو هل میدن بالا. هر چی جرم بیشتر بهتر، هر چی اعتیاد بالاتر، هر چی بیماری بیشتر بهتر، چون اینا خدمات بیشتر تولید میکنه. ریختن فاضلاب صنعتی تو رودخونه دیگه دو سر برده، چون یه کارخونه‌ای داره اینطوری هزینه‌شو کم میکنه که خب خوبه واسه اقتصاد. از اون طرفی که دیگه داره یه پیمانکاری هست که پول داره میگیره از شهرداری، رودخونه رو میاد تمیز میکنه، اینم از این ور خوبه واسه اقتصاد. یه چنار 100 ساله مثلا هیچ ارزشی نداره تو جی دی پی، تا وقتی که بیاریش پایین، ببری بیاری پایین، الوارش کنی، حالا اون وقت معنی دار میشه. میبینید منظور میفهمید دیگه، سوراخ‌های جی دی پی رو داره میگه. عجیبم نیست وقتی این سوراخ‌هاشو ببینیم و متوجه بشیم، اون وقت عجیب نیست اون کشوری که بالاترین سرانه جی دی پی رو داره در دنیا آمریکاست، همون کشوری که سردمدار مشکلات اجتماعی هم هست. قرض اصلا دیده نمیشه توی جی دی پی، نابرابری اصلا دیده نمیشه. شما ببین وضعیت جی دی پی در آمریکا عالی، سرانه جی دی پی عالی، وضعیت قرض و کردیت و وضعیت نابرابری و اینا هم که اونطوری که همه میدونیم. عجیبم البته نیست که جی دی پی جوابگوی نیاز ما نیست. اگر نگاه کنیم به تاریخچه این معیار اندازه‌گیری، متوجه میشیم که اصلا این جی دی پی رو واسه این نساختن، واسه این تعریفش نکردن، اینو درست کردن برای کشور در حال جنگ. ولی جنگ تمام شده، ما هنوز معیاری واسه سنجش رشد نداریم. معیارهای جدید هستن، معیارهای جایگزینی پیشنهاد شدن، مثل شاخص پیشرفت واقعی، Genuine Progress Indicator یا Index of Sustainable Economic Welfare، یه چیزایی که مثلا آلودگی، جرائم، نابرابری، کارهای داوطلبان اینا رو میاره حساب میکنه. یا مثلا تو اروپا GPI، این شاخص ها رو اگه نگاه کنی، مثلا GPI رو اگه نگاه کنی، تو اروپا GPI از GDP رشدش کمتره، تو آمریکا حتی GPI کم شده نسبت به دهه 70. خود اون آقای سایمون کوزنتس که این مفهوم جی دی پی رو درست کرد، گفت آقا اینو داشته باشین، ولی یه وقت ورش ندارین باش پیشرفت و اندازه بگیرین ها، حواستون باشه. اگرم آمدین به هر دلیل خواستین با این اندازه بگیرین پیشرفت و، حتما این هزینه های نظامی رو یادتون باشه در بیارین ازش، هزینه های تبلیغات و بخش مالی و اینا رو نریزین یه وقتش، اینا رو کم کنین، چون اینا چیزای بیخود ان، چیزای بیفایده ان، واقعا هم نمی آوردن توشون، اوائل نمی آوردن. ولی خب الان نگاه کنیم به دو دهه گذشته، ببینیم که مثلا همه رشد داره از کجا میاد. همه رشد همینجاست. تا دهه 70 بانک‌ها و سیستم‌های مالی نبودن توی جی دی پی. دهه 70 که میان میگن بیایم ریسک پذیری بانک‌ها رو بکنیم یه مبنای واسه اندازه‌گیری پروداکتیویتیشون، هر چی ریسک بیشتری برداشتن سهمشون وقت جی دی پی بزرگتر میشه. اینطوری شد که بانکداری شد یه چیزی همپایه و ارزش تولید کارخونه‌ای. فاینانشال تایمز چند وقت پیش نوشته بود که اگه بانکداری رو به جای اینکه اضافه کنن به صنایع دیگه تو محاسبه جی دی پی کم میکردن ازشون، شاید اصلا بحران مالی 2008 اتفاق نمیافتاد. کتاب میگه آورده اون مدیرعاملی که بیمهابا وام میداد و پاداش میگرفت و کارش منجر شد به بحران مالی 2008، آورده اون آدم برای جی دی پی بیشتر از یه مدرسه است با همه معلم و تشکیلات و همه شاگردا و همه سیستمش، یا حتی از یه کارخونه اتومبیل سازی پر از مکانیکای ماشین. جی دی پی چیزیه که انگار یه بار خوب جواب داده، حالا دیگه کسی جرئت نمیکنه دست بزنه بهش. تاریخش هم میگم تعریف میکنه که از اول چطوری اقتصاد اندازه میگرفتن، بعد به چی رسید، چی شد که رسید به این. داستاناش خیلی جالبه، خیلی قشنگه، ولی اینجا جاش نیست، حتما کتابو برید ببینید. ولی سر رشته رو گم نکنیم. چی شد اصلا حرف جی دی پی رو زدیم؟ داشتیم از ایده درآمد پایه فراگیر میگفتیم، بعد گفتیم یه علتی که باهاش مخالفن یا یه علتی که دولت‌ها رو شرکت‌های بزرگو سخت میشه قانع کرد که آقا بشین گوش بده ببین من چی دارم میگم، شاید این حرفی که دارم میزنم جالب بود، اینه که اینا همش قفلن رو جی دی پی، قفلن روی رشد جی دی پی. نویسنده میگه با اینا که میخواین صحبت کنین با زبونی حرف بزنین که میفهمن، زبونی که میفهمن زبون پوله، نشونشون بدین که آقا این هزینه نیست که، این سرمایه‌گذاریه و خودش هم در دراز مدت هزینه خودش رو میده، همونطوری که در داستان کازینو دیدیم، همونطوری که اگه کتاب رو بخونید در مثال‌های پرشمار دیگری که میزنه میبینید. در مقابل این سوال اساسی هم که خب پولش از کجا میاد، نویسنده میگه که از مالیات میاد، بخش بزرگیش از مالیات بر ثروت میاد. در واقع این یه ابزاری واسه کم کردن نابرابری دیگه. این ایده حقوق پایه فراگیر رو البته حواسمون باید باشه، اینو آدما از اردوگاه‌های مختلفی دارن میدن و اینا همشون هم لزوماً دارن یه حرفو نمیزنن. حواسمون باید باشه که هر کی اینو گفت منظورش ممکنه همونی که ما اینجا شنیدیم و تو این کتاب هست نباشه. لیبرتاریانا ممکنه اینو بگن تو یه فضای دیگری اصلا. ولی من کتابو که خوندم، مصاحبه‌های نویسنده رو دیدم، سخنرانی‌هاش رو دیدم و شنیدم اینور اونور، اصلا اینطوری نیست که بگه بیاین من یه راه حل خفن پیدا کردم مشکل رو حل می‌کنه. مشخص خودش هم داره میگه واقعا دعوت داره میکنه به فکر کردن به چیزایی که خیلی وقت بهشون انگار فکر نکردیم. تا همین چند قرن پیش خود دموکراسی هم آرمان شهر به نظر میرسید، ایده رادیکال به نظر میرسید. از افلاطون قرن 4 و 5 قبل از میلاد تا قرن 18 میگفتن آقا دموکراسی عملی نیست، توده های مردم احمق‌تر از اینن که بتونن امور رو اداره کنن، خطرناک هستن، حاکمیت اکثریت بازی کردن با آتیشه. ولی خب الان ببین وضع دنیا رو دیگه. این استدلال ها رو مقایسه کن شما حالا با استدلال هایی که علیه این طرح حقوق پایه فراگیر هست. یه تحقیق جالبی هم هست، این آخرین چیزی که از کتاب نقل میکنیم، یه تحقیق جالبی از دانشگاه ییل میگه که افراد تحصیل کرده احتمال اینکه نظرشون رو در مورد چیزی تغییر بدن کمه. خیلی جالبه ها، چون این تغییر نظر یه چیزی که بهش احتیاج داریم، نیاز داریم که با چشم بازتر ببینیم افقهای جلو رو، نیاز داریم که بتونیم تصویر جدید برای آینده ترسیم کنیم. یه مقدار در هم تنیده است حرفای کتاب توی فصل‌های مختلف و ممکنه که الان شما فکر کنید که یه مقدار گیج شدین که چی داشت میگفت، کلاً حرف چی بود. واسه همین من یک جمع‌بندی خیلی کوتاه میکنم. سه تا حرف اصلی داره کتاب میزنه. یک، چرا یوتوپیا لازم داریم؟ چرا آرمان شهر لازم داریم؟ از نظر فلسفی، از نظر تاریخی میگه نمیشه که فقط مخالف باشیم بگیم این بده اون بده، باید ایده جدید داشته باشیم که به سمتش بریم. بعد یه خورده درباره این حرف میزنه که یوتوپیا چه شکلیه، چه چیزایی رو میشه تصور کرد در آرمان شهر. تصویر بزرگی هم که انگار اون بالا زده همش توی فضا هست، ابری که بالا سر همه ایده هاش هست، برداشتن نابرابری هاست دیگه. درباره هفته‌های کاری 15 ساعته حرف میزنه، درباره توزیع مستقیم پول برای فقرا حرف میزنه، درباره اینکه اصلا فقر چی هست چی نیست اینجور چیزا، و درباره درآمد پایه فراگیر یونیورسال بیسیک اینکام. درباره ایده‌های دیگه هم حرف میزنه، مثلا درباره ایده برداشتن مرزها یا ایده‌های دیگری، ایده‌های آرمانگرایانه دیگری، آرمان شهری دیگری. ولی دیگه ما گفتیم بچسبیم به همین سه تا ایده اصلی که بیشتر بهشون پرداخته توی کتاب و امیدواریم که این شوق رو تونسته باشیم در شما ایجاد کنیم که برین خود کتاب رو ببینین، هم مثالاش رو روی این ایده‌ها ببینین، هم ایده‌های دیگری رو که داره در موردشون حرف میزنه. چیزی که شنیدین اپیزود 20 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و عباس سیدین درست کردیم. این اپیزود خلاصه کتاب یوتوپیا فور ریالیست بود. همین الان تو صفحه از کجا بخریم سایت میتونید ببینید که از کجاها میشه این کتاب رو خرید، چه فروشگاه‌های آنلاینی که همکاری میکنن، چه سایت خود نشر نوین که داره با تخفیف 20% با کد تخفیف BPLUS بی پلاس میفروشدش، هم کتاب فروشی هایی که هستن و همه کتاب هایی که کتابای بی پلاس که ترجمه شدن تو ایران هستن رو دارن، جمع کردن، میتونین ازشون تهیه کنین. خیلی نمونه قشنگی بود این همکاری ما با نوین در این اپیزود، نمونه واقعا ایدئالی بود از همکاری ما با ناشرا. کتابو ما انتخاب کردیم، 6 ماه پیش اینا بود فکر میکنم، با نوین حرف زدیم، اونا هم خوششون اومد. نوین فصل پیش هم همکاری کرده بود با ما، کتاب واقعیت رو، فکتفولنس رو منتشر کرده بودن. بعد کتابو معرفی کردیم، اونا هم خوششون اومد، رفتن کتاب رو انتخاب کردن، رفتن شروع کردن به ترجمه کردنش. ما از این ور شروع کردیم پادکستش رو درست کردن. در نهایت در تیر ماه 98 در یک هفته هم کتاب اومد بیرون هم پادکست منتشر شد. خریدن کتاب‌ها از این ناشرهای همکار ما، اینم یک جور پشتیبانی از پادکست، یه جور کمک به پادکسته. گزینه پشتیبانی مالی هم که قبلا گفتیم هست، 48,000 تومان یا 18 دلار برای همه اپیزودهای فصل 2، کاملا هم اختیاریه، هیچ اجباری اخلاقا، شرعا، قانونا، عرفا نیست، فقط برای کسایی که پادکست رو شنیدن، دوست داشتن و خواستن که پشتیبان مالیش بشن. اگر نخواستید هیچ مسئله نیست. بی پلاس میدونیم دیگه جایگزین کتاب خوندن هم نیست. پادکست ما و سرویس های خلاصه کتابی مثل بلینکیست که ما ازش استفاده میکنیم و لینکش هست توی سایتمون، اینها راههایی هستن برای انتخاب کتاب و دعوتی هستن برای خوندن این کتابا. نمیشه همه مطلب یک کتاب رو توی یه خلاصه اینطوری گنجوند، معمولا نمیشه، ولی میشه بالاخره فهمید که توی اون کتاب کمابیش چی در انتظارمونه. بعضی هایی که فصل یک بی پلاس رو میشنیدن هنوز نمیدونن که ما برگشتیم، بهشون لطفا خبر بدین. ممنون که به دوستانتون معرفی میکنید بی پلاس رو، چه سر کار، چه تو مهمونی، چه تو اتوبوس، چه تو مترو، کلاس ورزش، اینستاگرام، اینا. هیچی خوشحال کننده تر از این نیست که ببینیم تعداد آدمایی که داریم دور هم لذت میبریم از این کتابا و از این که حرف بزنیم دربارش، هی بیشتر و بیشتر میشه. و ممنون از شما که کمک میکنید و پیشنهاد میکنید بی پلاس رو به دیگران. ما یه چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم. بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست. امیدوارم که این اپیزود رو پسندیده باشین. همونطوری که اول اپیزود هم گفتم، ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعال تر کردیم. یعنی من دیدم که یک کتابایی رو که توی پادکست کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون، یا با یه سوال مشخص‌تری یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم، ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا میکنم مرتب بگم در یه ویدیوهای کوتاه 10 دقیقه‌ای بذارم در یوتیوب بی پلاس. مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد. اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم. پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو کانال ما در یوتیوب هم بشید. مرسی.